های بسته برگزار شده بود ادعای بیگناهی کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که نکات عمده این گزارش از مقیم نایب مشنوید.
سه جوان آمریکایی، دو تن حاضر و دیگر در غیاب که متهم به جاسوسی به آمریکا بودند، در اولین محکمه درهای بسته در تهران روز یکشنبه گفتند که بیگناه هستند. این سه آمریکایی در جولای سال 2009 میلادی، هینه که مرز عراق ایران را پیاده طی می‌کردند، دستگیر شده بودند. سارنوالان گفتند که شواهد دارند که این سه تن آمریکایی با سازمان استخبارات ارتباط دارند. در تصویر ویدیویی که توسط یک شبکه تلویزیونی دولتی ایران نشان داده می شد، شان بایور در محکمه می گفت که عرصه آنها سیاهان هستند. من با نامزدم سارا شورت، جوش و دوستم سین به حیث سیاه در منطقه کردستان عراق بودیم. این محکمه ادامه خواهد یافت، اما تاریخ برگزاری دوباره جلسه محکمه تعیین نشده است. مسعود شفیهی، وکیل مدافع آنها، میگوید امیدوار است که جلسه دیگر محکمه در آینده نزدیک دایر گردد. سارا شورت، آمریکایی سومی، در ماه سپتامبر سال گذشته با ضمانت $500,000 آمریکایی رها شد و دوباره به ایالات متحده آمریکا برگشت. او در این جلسه محکمه حضور نداشت. وکیل مدافع شورت شفیعی از جانب او اعلامیه ای را به محکمه ارائه کرد. در اجلاس محکمه به سفیر سوئیس که عامی منافع آمریکا در ایران می باشد اجازه ورود داده نشد و همچنان ناظران و نماینده های رسانه ها هم اجازه نیافتند. شفیعی به رادیو آزادی گفت که او نتوانست پیش از جلسه روز یکشنبه با موکلین خود ملاقات کند.
متاسفانه با توجه به این که دیر رسوندن اینها رو، شاید یه روبی از وقت دادگاه هم گذشته بود که رسیدن، مستقیماً ورود به دادگاه داشتن و توی دادگاه با اونا ملاقات داشتن، ولی قرار بر این شد که چون این درخواست رو من کرده بودم با ریاست دادگاه که صحبت شد، قرار بر این شد که در روزهای آینده وقت مناسبی به من در زندان بدن با شین و جاش ملاقات داشته باشن.
این دو آمریکایی زندانی با اتهام جاسوسی در زندان ایوین تهران در حبس قرار دارند. عباس جعفری، دولت آبادی، لوی سارنوال تهران، در مصاحبه ای که روز یکشنبه از طریق تلویزیون ایران به نشر رسید، گفت که آنها به اتهام جاسوسی گرفتار شدند و با این گونه اتهامات در ایران برخورد جدی صورت میگیرد. اما مقامات در ایالات متحده آمریکا مکررن این اتهامات را بی بنیاد خوانده، خواستار رهایی این سه نفر شدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، سال گذشته از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که 8 تبع ایرانی را که مدعی است غیر قانونی گرفتار شدند در بدل رهایی سارا شورت آزاد کند. سارا شورت که 32 سال دارد، معلم بوده، یکی از فعالان حقوق بشر می باشد که در لس آنجلس آمریکا بزرگ شده است. شان بایور که به زبان عربی خیلی روان صحبت می کند، یک خبرنگار قراردادی و یک عکاس است که از کشورهای عربی مانند عراق، یمن، ایتوپیا و سودان گزارش تهیه می کرد و جوش فاتل یک معلم و یک عامی محیط زیست است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام‌های فرستاده شده شما بر رادیوی آزادی، خالد احمد مجاهد انصاری از شکردری کابل نوشته: آیا بعضی علاقات که تعدادشان وابسته با حکومت و تعدادشان در گرو سفارتخانه‌های خارجی هستند، چرا نمی‌خواهند که بنبست سیاسی که برای تعیین رئیس پارلمان آغاز یافته پایان بیافته و کشور از این بحران سیاسی برآید؟ شنونده دیگه به نام نون، فقط عرف نام خودن رو شده کردن، نوشتن که بارگیری لاری هایی که از گمرک سرحدی اسلام قلب بار میشه، حجم تعیین شده را در نظر نگرفته، بیش از 40 تن وزن بار کرده و مبلغ تعیین شده پول به مامورین به طور رشوت میده که این کار باعث تخریب سرک شده. امید که به گوش مقامات رسیده و مسئولین گمرک و فواید عامه مسیر ای شاهرار مورد بازپرس قرار بدین. شنوندیدگی به نام غلام حسن از ولایت کندز ولسوالی امام صاحب نوشته که شکایت ما از رادیوی محلی ما است که در وقت کاریشان غیر از آهنگ دیگه چیز نشر نمی کنن. باید اونا به جای آهنگ برنامه های تعلیمی و آموزشی نشر کنن که به نفع مردم باشن. شنونده عزیز، رادیوی آزادی را بشنوین که همیشه در کنار برنامه های خبری، تعلیمی و تربیوی برنامه های صحی و اجتماعی هم دارن. همیشه خبر حقایق جاری در افغانستان، منطقه و جهان به شما میتوا قضاوت هم به دست شما ها میگذارن. ساعت 11:38 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم سلطان محمد سرور مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه دیلی تلگراف که از لندن نشر می شود در شماره دیروز خود مطلبی را درباره پیشنهاد شورای عالی صلح افغانستان به امریکا که خواستار رها ساختن ملا خیرالله مسئول سابق طالبان از زندان گوانتانامو شده چاپ کرده است. روزنامه می نویسد که این پیشنهاد امکان دارد مقامات آمریکایی را خشمگین سازد. روزنامه از مقامات آمریکایی نقل قول می کند که ملا خیرالله را یک همکار نزدیک اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، قمانداً جنگی طالبان، یک تندرو مفکوره‌ای و یک قاچاقبر مواد مخدر می دانند. ولی شورای عالی صلح افغانستان می گوید که رهایی ملا خیرالله و دیگر اعضای مهم طالبان زمینه را برای مذاکرات با طالبان مهیا می سازد. سناتور ملا ارسلا رحمانی، رئیس کمیته زندانیان در شورای عالی صلح، می گوید درخواست رها ساختن ملا خیرالله از سوی شورا به مقامات آمریکایی سپرده شده است. ملا رحمانی که هنگام زمامداری طالبان سمت وزارت را به عهده داشت، به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که رهایی ملا خیرالله تأثیر مثبت بر پروسه مذاکرات خواهد داشت. ملا خیرالله خیرخواه وزیر داخلی حکومت طالبان و برای مدت هم والی هرات بود. دیلی تلگراف می نویسد که درخواست رها ساختن وی نخستین تقاضای رسمی شورای عالی صلح از آمریکا می باشد. در این میان روزنامه واشنگتن پوست دیروز یک مطلب تحلیلی را درباره تصمیم نظامیان آمریکایی که می‌خواهند باشندگان مناطق ناآرام افغانستان را در برابر طالبان مسلح سازند نشر کرده است. روزنامه از یک قماندان سابق طالبان به نام نورالحق که باشنده قریه شهاب الدین در بغلان می‌باشد به طور مثال نام می‌برد که رئیس شورای ولایتی بغلان از وی نفرت دارد و او را یک دزد، اختطافچی و خارج از کنترل می‌داند. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که پلیس بغلان نیز او را نمی پسندد و یک جنگجوی خطرناک و معتاد به چرس می داند، ولی چون در برابر طالبان می جنگد سابق وی برای نظامیان آمریکایی چندان اهمیت ندارد. روزنامه می نگارد که تقریبا 3000 نفر از باشندگان 14 منطقه مهم افغانستان تا کنون زیر نظارت نظامیان آمریکایی مسلح شدند و انتظار می رود که این تعداد قبل از آغاز جنگ ها در بهار آینده به 3000 نفر برسد که در 50 تا 70 منطقه فعالیت خواهند داشت. مقامات ارشد نظامی آمریکا می گویند که مسلح ساختن مردم محل خصوصا در ولایت اروزگان نتایج خوبی داشته است و این افراد مسلح تا کنون چندین هجوم طالبان را دفع کردند.
شنونده عزیز، با وجودی که حکومت مصر تغییرات جدیدی را در نظام او کشور وارد کرده، تظاهرات وسیع بر ضد حکومت رئیس جمهور حسنی مبارک همچنان ادامه دارد. گفته شده زنا در اعتراضات مصر نقش مهمی داشتند. اونا با این اقدام یک بار دیگه حضور خود در صحنه سیاسی کشورشان برملا ساختند. گزارش مفصل را در این مورد از مقیم نایب مشنوید.
هنگامی که سمر عثمان، دختر جوان مصری، برای اولین بار دعوت را از طریق فیسبوک برای پیوستن با اعتراض کننده ها در میدان مرکزی قاهره به دست آورد، فکر کرد که این یک شوخی است. زیرا این گونه پیام ها در شبکه های اینترنتی اجتماعی قبل از آن هم در دوران بوده و هیچ چیز از آن ساخته نمی شد. اما با فرارسیدن 25 جنوری که روز برگزاری اعتراضات وسیع در میدان تحریر قاهره تعیین شده بود، برای سمر عثمان، دختر 22 ساله، این فرصت مساعد شد که او صدای خشم خود را علیه دولت بلند کند. وی گفت:
I had enough of this dictatorship. I've had enough of...
ما به قدر کافی دیکتاتوری را دیدیم و به قدر کافی جوانان ما امیدها و آرزوهایشان را از دست دادند. حضور سمر عثمان و زنان دیگر در میدان تحریر قاهره صدای بلندی بود که در همان روز به گوش می رسید و شنیده می شد.
پیش از این که سمر عثمان و دوستان او صبح روز 25 جنوری منزلشان را ترک کنند، درک کردند که محدودیت های اجتماعی در مصر رو به کاهش هستند. نخست از همه رفع این محدودیت ها از منزل و خانه ها شروع شد. یعنی زمانی بود که مادران ما اجازه دادند که ما به کوچه برایم. زیرا در مصر این یک واقعیت است که کسی که به خاطر این چنین اعتراضات منزلش را ترک می کند، امکان دارد که حبس و به زندان انداخته شوند. بنان ساده نیست که مادران، دختران و یا پسرانشان را اجازه دهند که در صف مظاهره کننده ها قرار گیرند. اما در این روز مادران واقعاً به این اعتراضات پیوستند و آنها دستگیری و زندانی شدن اعضای خانواده هایشان را پذیرفته بودند. احمد، یک اعتراض کننده دیگر در میدان تحریر، در صحبت با رادیو آزادی نقش زنان را در اعتراضات غیر قابل توقع خوانده، گفت زنان نقش خیلی برازنده داشتند. آنها این اعتراضات را قوت اخلاقی بخشیدند و در حفظ صلح‌آمیز بودن این اعتراضات کمک کردند. اما وی گفت در درگیری های روزهای بعد چندین تن از زنان را دیدم که مجروح شدند. احمد گفت آنها برای ادامه این اعتراضات خیلی کمک کردند و اضافه کرد که در روز اول تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک از هر 4 نفر یکی آن خواهران ما بودند. در این تظاهرات نماینده های تمام اقشار و طبقات مختلف جامعه از گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی اشتراک داشتند. زنان جوان با لباس های مدرن غربی در کنار زنان استاده بودند که حجاب اسلامی پوشیده بودند. مسلمانان، عیسویان و همه گروه ها به یک صدا نگرانی هایشان را ابراز داشتند. زنان نه تنها در جمع گروه های بر ضد حکومت، بلکه در جمع گروه های طرفدار حکومت نیز حضور داشتند. از آنجایی که اعتراضات به خشونت کشانیده شد، اعتراض کننده های ضد حکومتی از زنان و کودکان خواستند تا از حضور در میدان تحریر اجتناب ورزند. اما سمر عثمان گفت حضور زنان در روزهای اول اعتراضات بی سابقه بود. اگر اندکی به تاریخ معاصر مصر نگاه انداخته شود، در طول تاریخ مصر نقش جنسیت و نگرش اجتماعی با آن متنوع بوده است. اما زنان در ساختار سرزمین هزار ساله نیل نقش برازنده داشته است. در اولین قرن پیش از میلاد، کلوپاترا بر امپراتوری رومی ها سلطنت کرد. در عصر اسلام زن نامور مصر به نام شجرالدور خود را زمامدار مصر ساخت و سلطنت ملوکیان را که برای چندین قرن دیگر بر مصر حکمروایی کرد تأسیس نمود. در سال 1957 برای اولین بار یک زن در مجلس و یا پارلمان مصر راه یافت و پس از آن برای چندین سال نقش زنان در زندگی سیاسی این کشور به رکود مواجه شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.